بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از مسائل بسیار مهمی که در فرمایشات رسول خدا و پس از اون حضرت امیرالمؤمنین به ویژه در نهج البلاغه مطرح شد و شاید مردم اون روزگار ریشه‌ای الا تعداد محدودی به درک مسئله نرسیدن، مسئله بسیار مهم و با عظمت وراثت و خون بود. اعتقاد شخص پیغمبر اکرم که عالم علم ملک و ملکوت بودن این بود که رنگ و اخلاق و حالات گذشتگان در نسلشون و در فرزندانشون ظهور میکنه و یه نقش عمده‌ای رو یا در ساختن شخصیت یا در تخریب شخصیت داره. شاید اولین کسی که به مسئله عرق که یه لغت عربیه با توضیحی که لغت شناسان عرب دادن همون کروموزومیه که دانشمندان بیرون بهش پی بردن اشاره کرده و مطرح کرده وجود مبارک رسول خداست. خب معلومه وقتی اولین آیات نازل شده به او بحث علق رو مطرح میکنه، بعد میاد در سوره مؤمنون سیر علق رو بیان میکنه که طب جدید در رشته جنین شناسی چیزی به ردبندی کلی قرآن اضافه نکرده. وقتی آیات نازل شده بر او در ابتدای بعثت در رابطه با ساختمان وجودی انسان چنین نظری بده، خب پیغمبر بقیه امور مربوطه به نطفه رو هم میدونن و بیان میکنن. خیلی جالبه که قرآن برای نطفه احترام سنگینی قائل شده. در یه مرحله نطفه رو از نظر ساختمانی پروردگار عالم به خودش نسبت میده. ثم خلقنا الانسان نطفه، انا خلقنا الانسان من نطفه. جای نطفه رو هم که رحم مادرانه نامگذاری کرده به قرار مکین. خیلی تعبیر جالبی. و محل نطفه رو در وجود مرد تعبیر کرده به صلب با صاد. این لغت خیلی جالبیه. بعدم در کار این نطفه قدرت نمایی شگفت‌آور کرده که مجموع این علوم بشری و کتابخونه ها و تمدنی که شما میبینید اینا همه از همون نطفه ظهور کرده. یعنی مایه های کل این تمدن و کتابها و علوم در همون علق نطفه مرد و اوول نطفه زن بوده. اگه بخوام علمی و تحقیقی به نطفه نگاه بکنم، اون وقت به زن و مرد میگه این ساخته شده من رو با این هنری که در آفرینشش به کار بردن، با این ارزشی که داره، با این زمینه‌ای که داره، این رو باید با زنا نقل و انتقال بدین. این که خیلی خیانت به خلقت منه. یعنی این گوهر ساخته شده من رو باید نجس اندر نجس بکنی. این نطفه مایه کمی نیست، از همینه که ابراهیم رو ساخته، موسی رو ساخته، یوسف رو ساخته، اندیشمندان رو ساخته، عالمان ربانی رو ساخته، انبیاء خودش رو ساخته، اولیاءش رو ساخته. چی کار میکنن با این نطفه؟ کجا میبرن؟ کجا میریزن؟ از چه راهی انتقال میدن؟ حتما به خاطر عظمت نطفه است که به گناه زنا حملش در قرآن خیلی سنگینه. ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا و من یفعل ذلک یلق اساما و یخلد فی جهنم مهانا یضاعف له العذاب و یخلد فی جهنم مهانا. کسی که زنا بکنه کار زشتی کرده، عذابش دو برابر گناهان دیگره. یضاعف له العذاب، در جهنم به خاری و به ذلت خواهد بود. مگه تو جهنم آدم عزیزم وجود داره؟ بعضی از دوزخیان در روایات ماست که اهل نجاتن، کاری نکردن که راحت به بهشت برسن، کاری نکردن که دم مرگ تو برزخ پاکشون بکنن. امیرالمومنین می‌فرماد اینا باید یه مقدار جریمه ببینن، البته بعد اون جریمه آزادشون میکنن. اینا نه، اینا تو دوزخ اون ذلت رو ندارن، اون خاری رو ندارن، اون آبروریزی رو ندارن. البته وقتی هم میارنشون بیرون، خب مثل زغال سیاهن، مثل قیر سیاهن. یوم تسود دل وجوه قرآن مجید میگه. ولی قبل از این که ببرنشون تو بهشت، حضرت میفرماید وارد یه چشمه یه آبشون میکنن، قیافه به شکل بهشتی ها میشه، میرن بهشت. بهشت ناراحتی و درد کشیدن و قصه نیست، تمام گناهانشون رو قبل از این که ببرنشون بهشت از یادشون میگیرن، که تو بهشتم یاد گناه نیفتن، خجالت بکشن. اما زناکار رو میگه باید بره جهنم با عذاب دو برابر و با خاری و خفت. الا عجب خداییه، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگه اون وقتی که تو دنیا هستن توبه واقعی بکنن، مؤمن بشن، عمل صالح انجام بدن، من از گناهانشون از جمله زنا گذشت میکنم، میآمرزمشون. و اگه این در باز نبود، گناهکاران هر کدوم هر گناهی داشتن چه خاکی میخواستن به سرشون بریزن. زین العابدین میگه انت الذی فتحت لعبادک بابا سمیته توبه فقلت یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه. تو که در توبه رو باز گذاشتی، اونی که نمیاد چه عذری پیش تو داره؟ اون دیگه خیلی تکبر کرده، بد کرده. همین توبه نکردن جز بدیهای بسیار سنگین، از زنام سنگین تر. کسی که توبه نکن. خب پیغمبر اکرم قرآنش میگه خلق الانسان من علق، خودشم میگه الارقو دساسون، هر دوش با سینه. حالا به زبان خودشون ارق، به زبان خارجی ها کروموزوم. دساسه، دساس یعنی چی؟ یعنی این ماده در نطفه انتقال دهنده شخصیت، کرامت، وقار، عظمت، اخلاق و حالات مثبت گذشتگان به آیندگانشون. امیرالمؤمنین وقتی پیغمبر رو تعریف میکنه، میگه که زمینه رشد پیغمبر منبت، زمینه رشد پیغمبر قابل توجهه، از پدران و مادرانی بوده که تمام این پدران و مادران گذشته منبع شخصیت و فضیلت و آقایی و کرامت بودن. خیلی هم به جوانای زمان خودش سفارش میکرد ایاکم و خزراء الدمن، شما رو پرهیز میدم از ازدواج با خانواده های پست، بی ریشه، بی وقار، بی ادب. بالاخره این درخت با عظمت انسانیت همه شاخهاش راست نیست، همه شاخهاش پر میوه نیست، شاخه کج هم داره، شاخه خشک هم داره، شاخه بد میوه هم داره، شاخه بی میوه هم داره. این آثار خیلی عجیبه. اصلا پیغمبر اکرم میفرماد حرام خورها آثار حرام در نسلشون ظهور میکنه. شما ببینید عموی خود پیغمبر این آدم حرام خوری بود، رئیس رباخاران مکه بود. تا کی ربا خورد؟ تا 2 ماه مونده به مرگ پیغمبر. 2 ماه که حضرت اومد در فتح مکه گفت من ربای عموم عباس رو آزاد کردم و تمام پولای گرفته رو باید پس بده، رباشو آزاد کردم، یعنی ممنوع کردم، یعنی دیگه نمیتونه دنبال ربا بره، پول نگیرین، ربا ندین. خب این رباخور یه نسلی پیدا کرد که این نسل از امام باقر تا امام عسکری رو کشت. گای شبا 60 و 60 سید 20 ساله تا 80 ساله رو سر بریدن در یه شب. گای اومدن بچه های فاطمه رو تو دیوارا گذاشتن و دورشون رو گچ گرفتن و آجر گرفتن زنده زنده. این آثار حرام. البته دانشمندان آلمان رو مشروبات الکلی این حرف رو زدن، گفتن اونایی که عادت به خوردن مشروبات الکلی دارن که خودشون کلن میخورن. آثار منفی الکل تا 7 نسل رو میگیره. این وراثت هر گونه که من باشم، هر حالاتی که داشته باشم، از من بخوام یا نخوام انتقال به نسلم پیدا میکنم. بال طرف مادر یا طرف پدر یا هر دوشون. این خیلی حرف مهمیه که حضرت حسین کنار خیمه به حور فرمود. 2 تا جمله داره امام، یکی کنار خیمه است، یکی کنار بدن حور. کنار خیمه فرمودن انت حور کما سمت که امک حور را، یعنی تو هر چی داری از دامن مادرت داری، او باعث نجات تو شد. کنار بدنش فرمود انت سعیدون فی دنیا و آخره. این دیگه مال پدر مادرش. این یه مسئله که در علوم امروز هم به عنوان وراثت مورد بحث. مسئله دوم مسئله فکر، بنیه فکری. خب در مسئله بنیه فکری شما آیات قرآن رو دقت بکنید، نزدیک به 1000 آیه بنیان فکری رو مطرح میکنه، خردورزی رو، مغز رو، حرکت عقلی رو. اینقدر این بنیاد فکری مهمه که در سوره تبارک الذی بیده الملک میگه، میگه از جهنمی ها میپرسن الم یأتکم نذیر، کسی که عقل شما رو بیدار بکنه، به شما آگاهی بده، شما رو وادار به تفکر بکنه، نیمد؟ قالو بلا. چرا؟ قد جاءنا نذیر، اومد. اینا که رفتن جهنم در مقابل نظیرها چه کردن؟ تکبر کردن، تهمت زدن، ساحری، کذابی، مجنونی، دیوانه ای. خب چرا اومد این جهنم؟ میگن لو کنا نسمع او نعقل، بنیه فکری رو بهش نرسید. ما تو دنیا به دو چیز رسیدیم، اون دو تا بنیه رو قوی کردیم، شکم، شهوت. در حالی که همه حرفا در عالم تو هم یه تیکه کله است، همه حرفا. پروردگار راجع به شکم در آیات ما چقدر حرف داره. مهمترین حرف خدا در قرآن راجع به شکم دو تا حرفه، ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، ما بدنی رو برای شما نساختیم که نخورین. خاله که میخواین بخورین، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال بخورین. هم دیگه بحثی دیگه راجع به شکم نیست. درباره شهوت هم خدا دو تا حرف داره، الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. ازدواج نشد فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، عضو شهوت و با گناه نجس نکنید. اما حالا محتویات سر رو شما در قرآن ببینید، 1000 خورده آیه راجع به عقل، نزدیک 100 آیه راجع به گوش، نزدیک 50 به بالا آیه مربوط به چشم، حدود 283 آیه درباره زبان. این سر انسان، سر ما به عرش اتصال داره، ما فرشین، شکم و شهوت به فرش اتصال داره. شما ببینید ما هر چی میخوریم سر نگر نمیداره، در جا زبان با کمک عصبها و ماهیچه های گلو میده تش پایین، میگه به لقمه جایی تو اینجا نی. اینجا جای عقله، اینجا جای بصیرته، اینجا جای شنیدنه، تو باید بری پایین تو شکم، بدن رو نگرداری، تنور شهوت حلال و داغ نگرداری، همین یه لقمه کاره دیگه نیست، کاره دیگه نیست. این دوتا بچه نیفتن پایین رو سر مردم. این لقمه، این شکم، این شهوت. بر شما برادران، خواهرانم، محترمات، محترمین، واقعا واجبه در رابطه با این یتی که وجودتون خیلی فکر بکنید. تمام عظمت مال اینجاست، تمام ملکوتی بودن مال همین یه وجبه، تمام حق مال این یه ذره است. این بخشه که خدا رو میاد میشناسه، این بخشه که قیامت رو میشناسه، این بخشه که با حقایق ارتباط میگیره، این بخشه که آثار خدا رو تماشا میکنه، این بخشه که صدای خدا و انبیا رو میشنوه. لذا خوشمزه ترین لقمه رو نگر نمیداره، میده پایین، چون مال جهت پست انسانه، جهت مادیش، اونم برای حفظ بدن، کاری دیگه نمیخواد بکنه، لقمه میخواد چیکار کنه. تو تعبیراتم خیلی جا تعبیرات متمرکز تو سر و صورت کردم، خیلی جالبه. هیچ جا ما نداریم شکم میت را رو به قبله بگذارید. فقه میگه صورت میت را رو به خدا قرار بده، چون این قسمت واقعا مال خداست. اگلو به پایین مال زمینه، مال خدا نیست. ما دو جهت مادی و معنوی، بنیه فکری. خب مایه بنیه فکری رو به ما داده، این بنیه فکری کجا باید ظهور بکنه؟ پیشه پدر و مادر متفکر، پیشه پدر و مادر آگاه. یعنی بنیه فکری بچه رو اول پدر و مادر باید تقویت بکنن، بعد معلمان، بعدم جامعه. بنیه فکری. حالا امیرالمؤمنین بعد این دو مقدمه، وراثت، خون، یک بنیه فکر. امیرالمؤمنین به برادرش عقیل میگه میخوام ازدواج بکنم، دختری رو از یه خاندان اصیل برای من پیدا کن. گویا اتفاقا برادر، یه دختر از یه خاندان اصیل سراغ دارم، اجازه بدین برم سراغ اون خانواده. اینا یه دختر دارن اسمش فاطمه است، جد مادری این دختر کیه؟ جد مادریش، ببینید، از طرف پدریش عقیل راحت بود، عقیل میدونست که پدر این دختر، پدر پدر این دختر و پدران گذشتش تا جایی که عقیل خبر داشت شخصیت‌های نابی بودند در عرب، کریم بودند، شجاع بودند، گره گشا بودند، مشکل گشا بودند. حالا چون طایفه رو اسم برد، بعد به جد مادری این دختر اشاره کرد. جد مادریش یعنی پدر پدر مادریش، مردیه به نام سلم ابن جندل که شاعر معروف عرب در مجد و عظمت و بزرگواری جد مادری این دختر گفته یصود و اقوامون ولیسو صادح. یه عده اومدن میگن ما آقاییم، ما بزرگیم، اما اینا یه ذره آقایی ندارن، یه ذره بزرگی ندارن، دروغ میگن، آقاییشون قلابیه، بزرگیشون قلابیه، اون شخصیتشون قلابیه، پوچن پوچن. بله سید المیمون، اونی که در عرب آقای بزرگوار و شخصیت قابل اعتناس، بله سید المیمون سلم ابن جند. شاعر میگه من دیگه دارم به خودم میقبولنم تو دنیای عرب این آقا منشی رو در او تک میبینم. حالا پدران پدری این دختر، پدران مادری این دختر، طبق قانون وراثت فضائل و کرامات و اخلاق و بزرگواری و ارزش‌ها رو انتقال دادن به این دختر. این دختر الان جامعه سلسله ارزش‌های خانوادگی و اخلاقی از طرف پدر و مادرشه. با این دختر امیرالمومنین ازدواج کرد. قمر بنی هاشم یه طرفش منبع همه کرامات امیرالمومنین، یه طرف مادرش دریاوار از امیرالمؤمنین و مادرش فاطمه کلابیه عناصر شخصیت تو این بچه ریخته شده از دو طرف. امیرالمؤمنین که خودش دریای بیکران ارزش هاست، مادر این بچه‌ام که ریشه داره تو عرب، حالا ببینید از کرامات امیرالمؤمنین و ارزش‌های پدر مادری ام البنین این شاخه چه محصولی داره. امام صادق می فرماید کان امون العباس، امو جانم عباس، نافذ البصیره، به تمام حقایق عالم نگاه درست داشت. ظهور ارزش ها رو ببینید، 200 سالم تو دنیا نبود که شده نافذ البصیره. کلن روز عاشورا قمر بنی هاشم 33 سالش بود. نافذ البصیره، سلب ایمان. عموی من قمر بنی هاشم از ایمانی برخوردار بود که هیچ قدرتی در این عالم ایمان عمومو نمیتونه زخم بزنه. جاهدا مع ابی عبدالله، این خیلی سنگینه، من یه چیزی دارم روم بر میگم، شما کلماتو ببینید، جاهد مع ابی عبدالله، با ابی عبدالله، در انواع کوشش های در راه خدا معیت داشت، شونه به شونه حسین بود، هم وزن حسین کار میکرد. چقدر هم ادب داشت که از مدینه تا روز عاشورا از ابی عبدالله نپرسید برای چی داریم میریم. روز عاشورا نگو ما که 72 نفریم، جنگ نابرابره، باید جنگ بکنیم. ابدا، همش در مقابل ابی عبدالله دست بسنه، همش باریکالله به این مادران. لعنت خدا بر بنی امیه که این همه شاخه های تازه رو از درخت انسانیت چیدید. اگر علی اکبر مونده بود، اگر قمر بنی هاشم مونده بود، اگر قاسم مونده بود، اگر عبدالله مونده بود، بدنه جامعه جهانی الان چی بود؟ جنایت شما قابل توبه نیست، نیست. شما جلوی رشد انسانیت رو گرفتید، شما بدنه انسانیت رو خورد کردید، شما کمر انسانیت رو شکست دید. این همه فضیلت و قمر بنی هاشم از خونواده خودش و امیرالمؤمنین میاره، اما بنیه فکری عزیزانم، سه تا امام مثل امیرالمؤمنین و امام مجتبا و ابی عبدالله بنیه فکری او رو تغذیه کردن. میدونید این بنیه چی شده؟ بنیه فکر جاهدم ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا، بهترین جنگ کرد، نه از نظر بازو، خلوص، و مزا شهیدن، عموی من با شهادت از دنیا رفت. یه روز امام چهارم نشسته بودن، یه مرتبه دیدن تنها بچه قمر بنی هاشم عبیدالله ابن عباس 5 سالش بود رد شد. روایت داره تا چشمش به بچه قمر بنی هاشم افتاد خیلی گریه کرد. چرا هر چی برای قمر بنی هاشم پیش اومد کربلا جلو چشم زین العابدین بود؟ فرمودن پیغمبر توی 23 سال عمر نبوتشون دو روزش خیلی سخت بود براش. یکی روز جنگ احد بود که عموش حمزه رو کشتن، یکی روز جنگ موته بود که پسر عموش جعفر ابن ابو طالب برادر امیرالمؤمنین رو کشتن. اینو زین العابدین گفت به اونایی که نشسته بودن. بعد فرمود ولا یومک یوم الحسین، اما روزی در این عالم روز بابام نبود. یعنی پیغمبرم به اندازه حسین ناراحتی نکشید. از نرفع الی سلاسون الف رجل، اینو من تا حالا ندیده بودم، اینو من امروز دیدم. زین العابدین میگه 30,000 نفر بابامو محاصره کردن. مگه برای کشتن یه نفر چند تا باطل میخوان؟ این 30,000 تا هر کدوم دستشون رسیده باشه، نیزه زده باشن، شمشیر زده باشن، چه کردن؟ حسین جان چه دلی از ما سوخته. جگر زین العابدین از این میسوزه که میفرماید کلون یتقرب الالله از زوجل به دمه. اومدن بابای منو به عنوان تقرب به خدا قطعه کردن. و همه یذکرهم بالله فلا یتعظون. بابام خیلی اینا رو موعظه کرد، گوش ندادن. حتی قتلوه و بقیان، ظالمانه بابامو کشتن. بعد فرمود تو این کشته های کربلا عموم بود، رحم الله عمی العباس، خدا عموم عباس رو در رحمتش قرار بده. فلقد آسره، عموم نسبت به داداشش ایثار کرد، از همه چیش گذشت. و ابلا و فدا اخاه به نفسه، جانشو فدای ابی عبدالله کرد، حتی قطعت یدا، دوتا دست عموم و قطع کردن. اینا رو زین العابدین نشنیده با، اینا رو با چشمش دیده. فعبدله الله عز و جل منهما جناحین، یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه. خدا عوض این دوتا دست به عموم دوتا بال داده که با فرشتگان پرواز بکنه. اینم یه معنی ویژه داره، مسئله بال نه به معنی این پراز، یه مسئله مطلب خیلی بالاییه. کما جعل لجعفر ابن ابی طالب و ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتم یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. خدا درجه ای مقامی به عموم قمر بنی هاشم داده که روز قیامت تمام شهدای از زمان آدم تا قیامت نگاش نمی کنن، همه میگن ای کاش ما به جای قمر بنی هاشم بودیم. یقبته جمیع الشهدا. یه قطعه دیگه روزه از زبون خود قمر بنی هاشم بکنم، والله این قطعتون رو یادید اینی احابی ابداً اندینی و ان امام صادق الیقین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم شهداءنا، وانصر قائدنا، وارحم امامنا، العاقبة امرنا خیرا.